أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام على الدعاة إلى الله والعدل الله على مرضات الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونحيه فعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول فهم بأمره يعملون. ورحمة الله وبركاته. یکی از عظمت‌های هر ملتی در اینه که نهایت انسانیت را کجا می دانه؟ وقتی انسان امام خودش را انسانی تشخیص داد که قله او قله زیارت جامعه است، خب حساب کنین برکاتش چی میشه؟ یعنی این راه تا این همه کمال برای انسان باز است. امام انسان کسی است که انسان باش اتحاد روحانی پیدا میکنه و در محشرم با امامش اصلا میخوانن، هر امتی رو با امامشون میخوانن. این به این معناست که یه نحوه یگانگی و اتحادی با اون امام پیدا کرده از طرف. خب حالا اگه امام انسان امامی باشه که در فراز قبلی والمخلصین فی توحید الله، یعنی در توحید الهی اون چنان حضرت رب العالمین در اون تصرف کرده است که فقط یگانگی حق بر قلبش حکومت میکنه. خب یعنی این راه بازه، یعنی اینکه انسان میتوند از طریق مددی که چنین انسانهایی به انسان میکنن به یه همچی جایی برسه. عرض من حالا این نیست، عرضم اینه که ببینیم چطوری دین اصلاح میکنه جامعه را. اصلاح دین اینه که کمک جامعه میکنه تا عالی ترین انسانها امام انسان بشن. شما همیشه ملاک سقوط یا صعود یک جامعه را جز این که نمیگیریم که همیشه جامعه قهرمانانش اون جامعه را جلو میبرن. یکی از ایرادهای بزرگی که امروز به فرهنگ مدرنیته دارن، میگن پایین ترین طبقات جامعه قهرمانان اون فرهنگ شده است. هرچه جلو اومده است، یه زمانی بالاخره امام فرهنگ غرب ارسطو و افلاطون بود. بازم خیلی فرق میکنه تا امام امروز جامعه، یعنی اون چیزی که مدرنیته کمال مردمش میدونه، خیلی وحشتناکه. یعنی بدترین نوع شخصیت بشه امام یه جامعه، این که دیگه احتیاج به دغدغه نداره که میگه آدم نکنه ما نسبت به مدرنیته بدبینی داریم. آخه اینجوری باید جامعه رو ارزیابی کرد و سقوطش هم ببینیم. شاید بگیم یه من یه بار دیگه هم عرض کردم، ولی ملاک خوبیه خدمت عزیزان. شاید بگم علت این که یهود این چنین سقوط کرد همین مسئله بود که اومد یهود عکسش کرد، اولیاء الهی را به جای اینکه عظمت اولیاء رو ببینه، نه تنها عظمتشون رو نادیده گرفت، سقوطشون داد. یعنی تهمت زد به اولیای الهی. این اصطلاح امروزیش هست تقدس زدائی. این که میبینین اصلا یکی از کارهایی که برای نابودی فرهنگ نظام اسلامی تئوریزه دارن میکنن، اونا خیلی برنامه‌شون رو برای خودشون مهم میدونن. میگن ما باید قداست زدائی بکنیم. تعبیر اون تئوریسین مشهورشون اینست که هیچ چیزی مقدس نیست. ما اولا که میخوندیم این کتاباشونا متوجه نبودیم که این یه مأموریت است. فکر کنیم مثلا به ذهنش رسیده است. خب میشستیم مثلا برای خودم فکر کردیم که خب این اینجا اشتباه کرده است، اینجا دلیل نداره. سعی میکردیم با ادله نظراشون رو مشخص کنیم غلطه است. حتی یادم از بعضی از شاگرداشون اومده بودن اصفهان، ما با یه برنامه منظمی برایشون روشن کردیم که این مبناً غلطه است، این فکر اصلا محال است همچی چیزی. بعد یه خود متوجه شدیم دیمیم از این یک جریان سیاسی است، درست است ظاهرش علمی نیست، اما قضیه فرق میکنه. اینا میبینن که در واقع تنها فرهنگ زنده جهان شیعه است. خصوصیات خاص شیعه اینه که اولیاء مقدس عالم را کشف کرده. یعنی شما تو شخصیت خود حضرت امام اگه نگاه کنین، مگه امام جز اینن که تمام وجودشون کشف شخصیت‌های الهی عالمه؟ حضرت امام را عقیده به امامت ائمه معصومین حرکت داد. این گرانبهاترین درجیه که ما باید دائم نگذاریم از دست بره. خب امام ها میدونستن، برای همین به ما میفرمان که این دعا را این زیارت را مکررن باش، معنوس باشیم، چون در زیارت ها جنبه قدسی ائمه زیارت میشه و این مقصد اصلی همه ماست. اینجا هم عنایت بفرمایید، این جنبه قدسی این اولیاء الهی را دائم برای خودمون مد نظر داشته باشیم. خیلی هم مثلا آدم میگه دیگه معجزه جز اینه، خیلی موفق بودند ائمه معصومین که اینجوری شیعیانشون نجات دادند. شما در این فراز نگاه میکنید، سلام میکنیم بهشون، والمظهرین لامر الله و نهیه، سلام بر شما که محل ظهور امر و نهی الهی هستی. خیلی دید میخواد، خدا میدونه خیلی زحمت میخواد تا آدم برسه به این شعور. حالا شیعه به حمد الله قلبش یه طوریست که میتونه اینا رو تصدیق کنه، اینا لطف بزرگی است بهش شده. چی تو آدم وقتی مقایسه میکنه و میبینه خیلی لطف خدا نصیبش چیه شده، میفهمید که یه انسانهایی هستن در یه مقامی که اینا مظهر امر و نهی الهی هست. خب شما اول عنایت داشته باشین، انسان شدیداً نیاز داره به امر و نهی الهی. ما که بدون امر و نهی، ما باید یا یه کارایی را نکنیم یا کارایی را بکنیم، هیچ کی هم ازش استثنا نیست. از چی میگن، از رئیس جمهور آمریکا بگیم تا مقام معظم رهبری، همه اینا بخواند نخواند یه سری کار را باید بکنن. یعنی طوری زندگی که یه بایدهایی و یه نبایدهایی دارن. حالا آدم باید و نبایدش رو از خدا بگیره، ببینی حالا چی میشه. خب معنیش این میشه که اتصالش به عالم قدس میشه. باید و نباید دروغی رو ببینیم، خرافات چیه؟ باید و نباید دروغی، یعنی قلب متصل به کجا میشه؟ به هیچی، به ناکجا آبا. آخرش باید و نبایدها انسان را به مقصدی که این باید و نباید در دل اون مقصد نهفته است میکشونه. شما یه مقصدی برای خودت تعیین میکنی، باید و نباید را طبقش میسازی. حالا شما حساب کنین جهان بی خدا باید و نبایدهاش را با چی میسازه؟ با خیالات. خب میره به طرفش، خب هیچی نیست. که این دنیا اینقدر معترض است، از زندگی ناراضی است، انواع و اقسام افسردگی ها داره، به جهت اینه که امر و نهی الهی رو ندارد. حالا آدم حساب کنه یه عده‌ای وجود بزرگواری که خودشون مظهر امر و نهی الهی هست، پیداشون کرده، بهشون سلام میده، همون سلام و زیارت منجر میشه که قلب این طرفی که زائر است چی بشه؟ متأثر بشه از امر و نهی الهی به نور مظهر امر و نهی الهی. جنسش قلبی است دیگه، عاطفی است. خب این اولین نتیجه. دومین نتیجه این که امر و نهی الهی منجر میشه که انسان از زمین به آسمان وصل بشه. این که حتما شنیده وقتی اون ولید مشروب خورد تو محراب، خب به عثمان گفتن که باید حدش بزنه، هی تفره رفت. امیرالمومنین گیرش آوردن همونجا. با این که امیرالمومنین اون زمان خلیفه نبودن، خلیفه عثمان بود، گیرش آوردن حدش دادن. بعد فرمودن اگر امر و نهی الهی تعطیل بشه، فیوزات عالم معنا و آسمان از زمین قطع میشه. ما گاهی نمیدونیم نقش این حرام و حلال چیه. نقش این حرام و حلال منجر میشه که فیض و الطاف الهی به زمینی ها برسه. همطور که از این ور با امر و نهی الهی ما وصل به حق میشیم، خب زمینه نزول فیض الهی فراهم میشه. به همین جهت اینجا شما خیلی کار میکنی. آدم وقتی بفهمد میبیند عجب برکتیست. خیلی کار است که آدم بتونه در افق جان خودش انسانهایی را امام خودش قرار بده که مظهرین امر و نهی الهی هست و سلام بهشون بکنه. یعنی متعین باشن، بشه زیارتشون کرد، حالا چه از راه دور چه از راه نزدیک، و بعد سلام بهشون بده. با این نوع زیارت سلام به کسی بیدن که در محضره. یعنی شما سلام که میکنین به یک کسی، خب به کسی سلام میکنین که هست. به ما یاد دادن که سلام کنین به اینا، یعنی اینا هستن در محضرن و ما در حضورشون هستیم و اون برکات عجیبی که دارید خیلی بصیرت فوق العاده است. بله ان شاء الله. اصل قضیه که امر و نهی الهی در جهان ظاهر بشه به نور وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه. بله، مسئولیت تام این کار به عهده وجود مقدس مولایمون حضرت مهدی است، اما ما هم باید که این افق را ول نکنیم. این افق خیلی کار ازش میاد، یعنی وقتی شما این سلام رو میدین هم در کنارش همه ائمه را در نظر دارین، هم اون مظهریت تام حضرت رو دیگه. این دل ببین کجا میرد با این نوع سلام دادن ها، چه برکاتی، چه حجاب هایی که برطرف میشه. در فراز آخر این فراز، چون الحمدلله خیلی خود حضرت ائمه معصومین اینا را با یه نظم گفتن که قلب بتونه طاقت بیاره به هی قدم قدم بره جلو، سلام میدین: و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. سلام بر بنده های خدا، چون اونجا گفتیم لامر الله و نهیهی و نهی خدا. خب این و عبادهی به که برمیگرده؟ به هم خدا. و سلام به بنده های مکرمش، بنده هایی که بزرگشون کرد خودش، یعنی کرامت بهشون داد، مکرم. اونجا هم عرض کردیم مخلصین بخونیم با سیاق با سیاق مقام اهل البیت درست کرد در میاد. اینجا هم نمونهش، اینجا دیگه تفاوت سند نداریم، اینجا همه سند هم میگه عباده المکرمین، یعنی کسانی که کرامت بخشیده شدند. خیلی حرفه، مثل آبه که تری را بهش بخشیدن، هر کی تری خواست باید سراغشون بره، سراغ آب بره، هر کی کرامت خواست، بزرگی خواست، باید سراغ کسی بره که مکرمه. اونا مکرمش کردن. میگه سلام بر بنده های خدایی که مکرمن. الذین، بعد میگه چرا اینا عباد مکرم شدن؟ لا یسبقونه بالقول، از در قول، در سخن گفتن، در اراده کردن، ابدا رو حرف خدا حرف نمیزنن. خودمون میگم دیگه لا یسبقونه بالقول، حالا از خام و هم به امرهی عملون. اینا یه کسایی هستند که به امر خدا فقط عمل میکنن. بعد در آخرش و رحمت الله و برکات، و رحمت و برکات خدا بر اونا بود که عرض شد که این انعکاسیست برای این که از جان اونها رحمت پروردگار به ما برسه. روی مسئله این که این عبادهی اینجا خیلی حرف هست و عباده المکرمین، در واقع بقیه شرح همین عبادهیه. میگه اینا یه خصوصیات عجیبی دارن. چرا مخلصین در توحید الهی هستند؟ چرا مظهرین لامر الهی و نهی الهی هستند؟ برای اینکه اینا عبادن و عباده اینا یه خصوصیت دارن که بنده بزرگ واریان، بنده هستند که مکرمن. خب بعد میگه میدونی بندگی یعنی چی؟ لا یسبقونه بالقول. در قول خودمونم میگیم گاهی، همین که عرض کردم میگم رو حرفش حرف نمیزنه، نه یعنی فقط رو حرفش حرف نمیزنه، یعنی نظر خودش رو برتر از نظر طرف نمیدونه. این قول برمیگرده به اراده، یعنی اراده ای در مقابل اراده حضرت رب العالمین اینا ندارن. این خصوصیات ائمه همینه. دومیش تو اولیشه: و هم به امرهی یعملون، و اینها فقط به امر، این هم بهش میگن حسرم میاره. یعنی اینها فقط به امر خدا عمل میکنند. چرا؟ خب برای اینکه اراده جز اراده حضرت رب العالمین در قلبشون حاکم نیست. نباید عنایت بفرمایید که یه شخصیت های چندین روایت متکثر داریم از پیغمبر داریم و ائمه داریم. زیادم من تکرار کردم که ائمه میفرمان که ما اصلا قلبمون ظرف اراده خداست. مشیت شاء یشاء یعنی خواستن، اراده کردن. فرماد ان قلوبنا آیت لمشیت الله، این یه روایت. مثلا فرمان قلب ما ظرف مشیت خداست، یعنی قلب ما خواست خدا فقط توش حاکم است. کار میبره با بحثش اینجا نیست، بحث معرفتیش رو ما اینجا اشاره میکنیم. به حمدالله مفصلش رو در بحثه امام شناسی باید دوستان دنبال کنن. ولی تو این قسمت که بندگی یعنی چه، خب اینا آدم باید قلبش تصدیق کنه که اینا به جایی رسیدن که هیچ اراده ای جز اراده پروردگار اراده شون نیست. ببینید شما هم برادون خب آروم آروم پیش میاد، وقتی نزدیک شدن به اهل البیت میتونید اینا کشف کنید، اما وقتی کشف کرد تازه میفهمید اون چه مقامیست. شما مسلم اهل دنیا رو ببینید اینجوری هم که بعدشون نمیاد دزدی بکنن، دلایلی نمی کنند. یعنی اراده دزدی کردن یعنی مال بقیه را بردن برای خودشون، اراده شدن موانعی که مثلا آبرومون میره، نمیدونم مثلا یه جوری برامون دردی سر درست میشه، از این حرف هاست. ولی همین آدم رو ببینید وقتی که یه مقداری متذکر دین شد اومد تو حوزه دین، ببینید نه اصلا اراده دزدی دیگه نمی کنه. نه اینکه اراده بکنه در بترسد آبروش بره، نه اصلا اراده نمی کنه. خب این اراده دزدی نکنه یعنی حق دیگه، یعنی حق برای حق بخواد، حق یاروه. یعنی این ساعت مال این آقاست، یعنی حق اینه دیگه. خب وقتی حق اینه، خب قلبش اگه حق خواست این ساعته برای کی میخوام؟ برای این آقا میخوام، چون مال اینه. حالا شما حساب کنین یه مرتبه با یه خصوصیت، نه اصلا طرف به هیچ وجه اصلا نمیخواد اراده کنه که خب اسم ساعتی ایشونه برده من بگم نه گناه حرامه، نه ایمانی وسط راست به جایی میرسه که ابدا نمیتونه همچی تصوری هم بکنه، ببخشید همچی اراده هم بکنه که حالا ساعتش بردم یا برنده. خب این چی شده؟ این قلب الان درش امر و نهی الهی در این حد محدود جا گرفته. خب پس وقتی ائمه میفرمان قلب ما تماما ظرف مشیت الهی، میفهمیم که اگه این راه رو بریم چطوری. الان اراده به تجاوز به حقوق بقیه ارادش رو نمی کنیم، اراده اون چه که حق است می کنیم. خب یواش یواش تو بقیه حوزه ها همینطور میشیم. البته عرض کردم به ذیل نور معصوم فقط این کار عملیه سا، باید همیشه آدم خودش رو بده دست امامش تا امامش نظر کنن. شما این امتحان کرده که زیارت هاست که میل ها را به سوی اهل عصمت میکشونه. من حتی توصیه میکنم گاهی به رفقا که میگه مثلا ریختیم به هم، گاهی مثلا یه مشکلات روحی پیدا کردیم، اون با یه زیارت برو حلش کن. یعنی دیگه با کتاب و درس اینا نمیشه، با یه زیارت که میریم میبینی که پیدا شد اون چیزی که گم کرده بودی که میخواست نیلت الهی بشه پیدا شد. چون نسبت برقرار میشه، نسبت بین یعنی اون زائر و مزور، اون انسان الهی برقرار میشه. این صفتی که شما اینجا میبینید که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، این صفت را خداوند در سوره انبیاء آیه 26 و 27 برای ملائکه آورده است. ولی حواستمون باشه امام ها خوی ملائکه دارند در عین غضب و شهوت، اینه که کارا عظیم میکنه. و یعنی درسته که این صفت ملائکه است، چون تو قرآن هست که و قال و تخذر رحمان و ولدا، میگه که کفار مشرکی میگن خدا ملائکه را فرزند گرفته است، میگه سبحانه خدا بالاتر از این حرف هست، بل عباد و مکرمون، اون ملائکه بنده های بزرگواری هستند. و لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون، یعنی ملائکه طوری هستند که از نگاه از فرمان الهی هیچ به اصطلاح عدول نمی کنند و تخطی نمی کنند. ولی خیلی عجیبه است یه انسانی ملائکه صفت بشه در این که اراده داره، غضب داره، شهوت داره. این خیلی بالاست، خیلی بالاست. اینجاست که میگن اهل بیت از ملائکه بالاترن. نبگیم که خب این که صفت ملائکه است، ولی صفت ملائکه را اگه انسانی که غضب و شهوت و اراده داره پیدا کنه، این عظمت برای این انسان خیلی بالاست. بعد خب اینجا همه حرف رو این قسمته که عبودیت محض را خدا به ائمه افاضه فرموده است. یعنی در واقع کمال ائمه عبودیت محض است. مثلا شما تو قرآن ببینید وقتی میخواد بگید که پیامبر را به محل قرب رسوندیم، معراج، و میدونید محلی است که دیگه ملائکه هم اونجا نمیتونن ادامه بدن راه را، جبرائیل هم میگه که چی، من دیگه نمیتونم جلو بیام. یعنی حالا خدا که میخواد بگه که من پیامبرم به اون محل قرب معراج رسوندم، دست میذاره رو چی؟ رو عبد. میگه سبحان الذی اسرا بعبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. برای چی؟ چرا ما این سیرش دادیم؟ لنوریه من آیاتنا. میخوایم یه سری چیزایی که از نشانه های خاص خودمون نشونش بدیم. چی را؟ به عبدهی. خیلی میشد بگفت رسول، میشد بگفت نبی. نه، این به جهت عبودیتش این حجابها براش برطرف میشه و محل انس با حضرت رب العالمین رو در جانش پیدا میکنه. خب عرض کنم که این فراز رو انشاءالله وقتی که زیارت رو میخونیم رو این به عبدهیش باید موند تا اون عبودیتی که نیاز ماست به نور عبودیت محضه اهل بیت انشاءالله نصیبمون بشه. تو این آیه دقت کردین، میگه آقا ما میخواییم یه چیزای خاص رو که فقط با معراج میشه نشونش داد نشون بدیم. اینا دیگه منظور که قرآن اینا نیست که، قرآنه که پیغمبر به معراج نبردن که قرآن نشونش بدن، قرآن نازل کردن. ولی میگه که خدا پیامبرش رو سیر میده، این سیرش هم منن مسجد الحرام است، اول مسجد الحرام. خدا انشاءالله نصیب هممون به کرات بکنه، خدا ریشه این وهابیه رو بکنه تا ما هرچی واقعا ما طاقت نداریم که مسجد الحرام رو زیارت کم بکنیم. بعد خدا این یهودی ها رو، یعنی منظورم این صهیونیست ها رو از بین ببره که ما انشاءالله بتونیم به توفیق الهی مسجد الاقصا را زیارت کنیم. نمیشه بی اینا به جای رسید. معنیز نبی الله باید اینا را طی کنن. بعد که اینا را طی کردن به جهت به عبدهی این بندش رو این سیر را میده، الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. بعد میگه چرا ما این رو این قواردیم بالا به جهت عبودیتش که چی نشون بدیم؟ لنوریه من آیاتنا. میخوان یه سری نشونه های خاص چیه؟ هیچ کی نمیتونه بفهمه غیر خود نبی الله علمه چی بوده این قضیه. ولی من تاکیدم رو این است، این راز قضیه رو خودش گفته است که به عبدهی بندگی، بندگی هم حالا ارزش قضیه اینجا معلوم میشه. واقعا من و شما امروز میخوایم بندگی کنیم، چیکار کنیم؟ بله اگه اهل بیت نبودن که حرام و حلال خدا رو یاد ما بدن، خب بلد نبودیم. معلومه بندگی خدا خیلی خوبه و فقط هم با رعایت حرام و حلال خدا بندگی میشه کرد. که شما امروز شنیدین که صوفی بازی تو این دنیا زیاد شده است، عرفان‌های کازه و اینا، فقط یه چیز نداره، همه این ریاضت ها با روزه میگیرن، نمیدونم کلی ریاضت میکشن، فقط رعایت حرام و حلال ندارن. همه یه چیز هم تو هم نیست. اینه که شیطان خیلی بلده است. شیطان هم خودش رو دیدی کجا رفته بودن بالا ها نیسته بود دیگه، اما بهش گفتن که به ملائکه سجده، به آدم سجده کن نکن. یعنی اون عبودیت ها نداشت که کلازه خیلیش ها داشت، کاملش ها نداشت، اگه گختش نداشت که اون بالا ها نرفته بود پلو ملائکه. همین طرف قضیه هم خواهش میکنم عنایت بفرمای که امروز هم شیطان برای همه ما نقشش اینست که ما را از عبودیت بگیره. کاری نداره، خدا میدونه خیلی کار آسونیه. اونایی که اهل عبادتن اگر به جای این عبادت این ریاضت های منفی رو بکشن، خیلی از اینا که نمیدونم اهل کرامتند و آینده را پیش بینی میکنند و سر میزنند دستشون میزنند و سر یکی خوب میشه، اینا این کارا براشون خیلی آسونه، زورشون میاره، حیف قلبشون میدونن کار نداره. شما الان خیلی راحت با 6 ماه دوره که ببینید، 6 ماه خیلی راحت میتونید خیلی کار را بکنید، بر خلع بدن بکنید، خودتون رو در همون کاری که مرتضی میکنن دیگه. اینا یه برنامه است، با 6 ماه دوره کسی بتونه دل بده. مشکل نیست که خب اولین شرطش اینه تمام دلش بده دونجا. این که شمده میگن نباید نماز بخونی، نباید توسل کنی، شما نماز که بخونی دلت میاد کجا؟ میاد پیش خدا. آخه نمیشه دیگه، برنامه خراب میشه. اینه که اگه کسی اینقدر بدبخت بشه که بتونه دلش تماماً بده به اینا، اینا با 6 ماه دوره منظم که میذارن خیلی این کارا را میکنن. بله آدم کمی هست که همت کنه این 6 ماه دوره را بره، ولی اگه کسی بره دو تا خصوصیات باید داشته باشه. یکی باید دین نداشته باشه، چون اگه دین به معنای شریعت داشته باشه دل نمیتونه بده. یکی هم باید همتش زیاد باشه. همت میخواد 6 ماه تمرکز، هیچ توقف، کلی نخوابیدن، روی جا متمرکز شدن. خودم بیکارت، خب یه نماز شب میخوند به جای این کارا دیگه. بشر اینجا حرف من اینه که این عبودیت هست که کار ازش میاد. عبودیت یعنی رعایت حرام و حلال خدا. و تمام تلاش شیطان هم اینست که اینه بگیره. الان این شیطان پرستار شما ببینید چقدر زحمت میکشن، اما فقط یه کار باید نکنن، عبودیت و بندگی خدا نه. من از اینجا دلی میکنم، هم میخوام اون برای شما ببینیم که بفهمید چیز مهم فقط حرام و حلال خداست. و ائمه اگه به جایی رسیدن خودشون می‌فرمان حضور قلب یعنی همواره رعایت حرام و حلال خدا. یعنی هر کس به جایی رسید از حضور قلب رسید، که قلب خودش را همواره در محضر حضرت رب العالمین حس نگرداره. بعد می‌فرمان چطوری میشه رعایت حرام و حلال خدا؟ شما همین حالا که اینجا نشستین الان ببینید اراده دون این است که مال یتیم نخورید، خب این در واقع یعنی الانه، بدون اینکه اراده خاص بکنید، اراده کلی بینه. خب همین میگن مؤمن خوابش هم عبادت میشه، یعنی همین جوری آدم هی میبینه رفتاراش نورانی شد و الهیات بیشتری به قلبش رسید. این قلب باید به لطف و کرم الهی فضاش طوری باشه که اراده حرام الهی را نداشته باشه و اراده انجام واجب الهی را داشته باشه. و همین هم اینجا تو پرانتز اینا داشته باشید. اگر الان میدونید که شما وسیله‌ای دارین که این منجر به گناهتون میشه، باید همین حالا اراده کنید اونو نابود کنید. اگه شما اراده‌ای دارید که این اراده منجر به گناه میشه، مثلا اراده کردین برید خونه فلانی، میدونین خونه فلانی که برید عیالش حجاب رعایت نمیکنه، همین حالا باید این اراده رو حذف کنید. در یه روایت عجیبی در اینا همش رو حسابه، فرمود اگه بدونید که دارید میرید به مجلسی که امکان گناه هست، هر قدمی که برمیدارید ملائکه نفرینش میکنه، لعنش میکنه. حالا من اینا کار نداره، من طرف عکسش هم میخوام بگم که این که شنده میان آقا یعنی عبادت، میان آقا مؤمن همواره معصوم به ما دستور دادن، میگن همین که همواره ارادت اینست که رعایت حلال خدا رو بکنی و رعایت حرام خدا رو بکنی، همین حالا در حضور میگردی. همینجا دوباره تو پرانتز هم رو بل نمی کنم، شما تو زندگیتون بگردیم ببین آقا این منشأ گناه داره میشه، خود جاروش کنی هر چی میخوا بشه، منشأ گناه که میشه خود باید جاروش کنه به لطف و کرم پروردگار، برکاتش که دیگه کم نیست. که منظور نیست که یه جمله اینجا تو قرآن هست خیلی کمکتون میکنه. شما میبینیم که تو نمازتون میگون نعبدو، نمیگون اعبدو. چرا شرط عبودیت چرا اینه که انسان با همه هستی بندگیش رو وصل کنه؟ این دلیلش آیه قرآن است، سوره مریم سلام الله علیها آیه 93 رو نگاه کنین. جد این کل من فی السماوات والارض الا آت رحمان عبدا، میگه کل اون چه که در آسمان ها و زمین هست نیستن الا اینکه میرن به طرف رحمان به شکل چی؟ عبدا. پس در واقع حقیقت عبودیت این است که انسان برای خودش و کل هستی بندگی فقط قائل باشه. دوباره تکرار میکنم، یعنی تمام هستی شأنش عبودیته. پس من با همه هستی شأنم عبودیت است، پس ایا کن نعبدو. بعد یه مرتبه میگوی نکنه که قیافه گرفتیم نعبدو، ما داریم شأنمون بندگی است. میگه برای اینکه شائبه این نباشد که یه مرتبه یه خودی برای خودتون قائلین و یا کنستید، خودت کمک میخوان که بتونین تمام وجودمون را با تمام هستی شأنمون رو شأن عبودیت بکنیم. نتیجه چی میشه؟ یه کلمه خدا میدونه، همین یه کلمه گیر ما بیاد دیگه ما هیچی کم نداریم. احساس همدلی و همسنخی با عباد مکرم میکنیم، هیچ راه دیگه هم نیست. والله العلی العظیم، اگه میخواید احساس کنید که احساس یگانه سلمون لمن سالمکما، یعنی احساس کنید که انگار یه جوری احساس همدلی، محبت، اونس، یگانگی با اهل البیت داریم، اونا چیان؟ عباده المکرم، مکرم. اینا بنده های بزرگوار شده ای هستن. یا آقا بندگی رو تقویت کن، نعبدو رو شأن خودت بکن، با تمام هستی عبودیت خودت رو شروع کن. بعد می‌بینیم که خیلی راحت عرض کردم، آدم حس میکنه انگار یک یگانگی با وجود مقدس اهل البیت داره. این رمز و راز اینه که اینجا تو این زیارت شما روی این عباده المکرمین تأکید میکنه. خدا به حقیقت خود اهل البیت توفیق بندگی را و رفع موانع بندگی را به ما عطا بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.